باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی به
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
شب که میرسد شامپو ناتل خستگی روز را از موها و ذهنت میشوید. با شامپو ناتل نرمی و آرامش موهایت در هر شستشو تکرار میشود. کیفیت دکتر عبیدی، این بار برای موهای شما.
شب بخیر، متشکرم از همراهی همه شما. اینجا شبکه تخصصی اقتصاده و با افتخار کنار شما هستیم. بریم به سراغ مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد با اعلام ساعت 19.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
سلام، با استناد از خداوند بزرگ بهترین درود خواهد به شما شنوندگان رادیو اقتصاد و با عرض احترام به همه شما همراهان صمیمی، برنامه امشب روی خط اقتصاد رو به تهیه کننده همکارم خانم سلطانی آغاز میکنم. در این دوشنبه 27 بهمن ماه و به مدت یک ساعت زنده و مستقیم از تهران و برای همه شما که اخبار تحلیلی و همینطور تفصیلی رویدادهای مهم اقتصادی رو دنبال میکنید. در این برنامه تلاش خواهیم کرد به اتفاق همکارانم با شما از بخشهای مختلفی صحبت بکنیم که نبض بازار، نوسان ارقام و تحلیلهایی که مسیر سرمایه شما رو روشن میکنه، همه و همه در اون مورد بررسی قرار میگیره و تلاش میکنیم در گفتگوهایی که داریم بتوانیم که به زبان ساده اونها رو بازخوانی کنیم. به این برنامه خوش آمدید. مطمئنم از صبح علی‌الطلوع که چرخ اقتصاد و کار و تلاش در ایران میان شما ایرانیان میگذره و با توکل به خدای بزرگ و بسم الله و یا علی که گفتید، تا حالا که صدای ما را از تهران ساعت 19:03 دقیقه میشنوید، شاخص‌ها در تالار شیشه‌ای تغییر کرده، تصمیمات تازه‌ای برای مملکت در مجلس گرفته شده و برنامه‌ریزی‌های متعدد و بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گرفته. اما بخش مهمی از این اشاره‌ها در حوزه عمل اقتصاد به دست فعالان در بخش‌های گوناگون رقم زده شده. ما دقیقاً روی خط همین اتفاقات قرار گرفتیم. همونطور که اشاره کردم، امروز دوشنبه است، 27 بهمن 1404. همراه با کارشناسان و مسئولان آخرین و تازه ترین تحولات بازار و اقتصاد رو روی میز روی خط اقتصاد بررسی میکنیم. بنابراین با ما شنونده و همراه ببونید تا ببینیم چرخ اقتصاد امروز به کدام سمت چرخیده و از همراهی خودتون ما را هم بهره‌مند کنید. در طریق سامانه یه پیام کوتاه ما 30,036,37. اما آنچه امروز روی خط اقتصاد تا آخر برنامه خواهید شنید. امشب از تدوین راهکارهای عملیاتی برای تسریع واردات کالاهای اساسی از مبادی مناطق آزاد صحبت خواهیم کرد.
موسیقی
مصوبات مهم امروز مجلس شورای اسلامی رو مرور میکنیم. به فراخوان دوم تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال تبصره دو قانون بودجه میپردازیم. و درست همینجا و در همین برنامه روی خط اقتصاد از رشد سه برابری ذخایر خرما و تعیین قیمت اون خواهیم گفت که حالا به کیلو 300 هزار تومانه که بیشتر از اون هم البته نزدیک شده، البته قیمت‌های بسیار بالاتر از اون هم در گونه‌های خرما هست که خواهیم گفت. دیشب به یک موضوع نرسیدیم و اون هم بررسی رویداد مهمی در استان سیستان و بلوچستان هست، جشنواره رویدادهای فرهنگی و صنایع خلاق، و بیشتر در این باره خواهیم گفت در ارتباطی که برقرار میکنیم. و در طول برنامه هم تلاش میکنیم از داده‌ها و اطلاعات مختلف آماری که هست و همینطور رویدادهای گوناگون اقتصادی شما رو مطلع بکنیم. بنابراین همراه ما باشید. اگر فرصت کردیم میخواییم به یک گزارش هم بپردازیم که یک سوال رو مطرح کردیم. این سوال نیازمند همفکری ملی هم هست که چطور اقتصاد ایران نابرابر تر شد. نابرابر نه، نابرابرتر. برمان این راهکار علمی داره از چرایی تشخیص این موضوع. خب آقای ابراهیمی از اعضای کمیسیون تلفیق و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان همینک ما رو میشنوند. ما هم امیدوارم صداشون رو شفاف و بدون مشکلی بشنویم و در مورد مصوبات امروز صحبت خواهیم کرد. آقای ابراهیمی سلام و شبتون بخیر.
بنده هم از سلام دارم خدمت دوشرهای عزیز و همه شنوندگان عزیز روی خط اقتصاد. برنامه خوبه.
متشکرم آقای دکتر. تصمیمات مهمی امروز مجلس گرفت و ممنون میشم اگر که مرور کوتاهی داشته باشیم بر اونها.
خب خدمتتون عرض، بعد از تقریبا دو ماه کاری که کمیسیون تشویق داشت، از روز شنبه این هفته مصوبات تشویق در صحن علنی مجلس سه شیفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوع تو سه نوبت کاری ساقایی
سه نوبت کاری بله.
نه خواهیش میکنم شنوندگان رو با نکته سنجن. البته قادر بودن به سخن گفتن به زبانهای خارجی خودش هنره که امیدوارم شنوندگان رو با دو سه زبان.
نه شما خیر ما هم خواستید.
خواهیش میکنم.
سه نوبت کاری بررسی شد. الان بعد از کمیسیون تشویق آمدم. امروز هم دو نوبت کاری داشتیم. الان هم نوبت سوم، نوبت کمیسیون تلفیق برای بعضی از مواردی که ابهام داشت و برگشتی داشت. الحمدلله در طی این چند روزی که سخت به موضوعات پرداخت مصوبات خوبی داشتیم که امروزش من تعدادی از مصوبات خدمتون در حوزه مختلف عرض می‌کنم. مواردی که مورد توجه قرار گرفت به خصوص به صورت سنتی هم ما این مشکل رو داشتیم، اون بحث پرداخت مطالبات دیون تامین اجتماعی بود که نزدیک 277 همت تأمین شد. یک مصوبه در رابطه با خانواده تحت پوشش کمیته حضرت امام و بهسیستی داشتیم که برای کمک ولی مسکن اونها مبلغ خوبی 10 همت پیشبینی شد، تأمین شد. موضوع مربوط به مباحث بخش کشاورزی بود که 3% از صندوق توسعه ملی برای توسعه منابع لازم زیرساختای بخش کشاورزی به خود در حوزه قنوات، کانال‌ها، آبخانداری، آبخیزداری و عملیات مختلفی که منجر به تأمین زیرساخت‌ها و پایه تولید ما در امنیت غذایی فراهم بکنه. نمایندگان به این رأی دادن، خود من 30 همت میشه. در موضوع عزیزان جانباز و تجهیزات و داروهای مورد نیاز جامعه یک رقم خوبی 50 میلیون یورو از منابع پیشبینی شده ای که ما در بودجه داشتیم باز گذاشته شد. تقریبا حدود 50 همت برای تأمین خیره رایگان برای بخش‌های زیرآب دستگاه‌های متولی منابع خوبی از این جهت باز اختصاص پیدا کرد. در موضوع خودرو یه سری مصوباتی که باز دیروز انجام شد، حالا من چون بعضا ضروری هست اینا عرض میکنم، به خصوص سقف خودرو وارداتی آمبولانس و امداد و نجات برای دستگاه اجرایی که معاف میشن از حقوق گمرکی، مالیات و عوارض، به 4000 خودرو افزایش پیدا کرد. 2000 پیشنهاد دولت محترم بود. در موضوع خودروهای باز وارداتی مورد نیاز عزیزان نیروی انتظامی که معاف باز میشن از عوارض حقوق گمرکی، حدودا 3000 خودرو پیش بینی شد. خب رقم و پیشنهاد دولت محترم کمتر از این بود. باز نظر نمایندگان به حوزه هم امداد و نجات، هم آمبولانس و هم نیازهای خودروهای عملیاتی رو نشون میده. باز در موضوع واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری صنعتی هست که امکانش به وطن اصلی برای تبدیل پلاک به پلاک ملی هست که 50000 خودرو دیده شد که این کمک خوبی میده برای کیفیت بخشی به تولیدات داخلی و یک شرایط رقابتی قطعا ایجاد خواهد کرد برای بعضی از انحصارات که متاسفانه همچنان در دست خودروسازان داخلی با کیفیت
البته خودروسازان داخلی آقای دکتر میدونن که کفه ترازوشون به قول مردم برعکس الان بیشتر مونتاژ میکنن.
بله
ما به نظر میاد سیاست ها شاید مهمترین جا مجلسه که الان بازیگری بشه که بالاخره تکلیف مردم روشن شه. ما بالاخره خودروساز داخلی داریم، مونتاژکار داریم، رقیب مونتاژکارهای دیگر و عملاً
یه تصمیمی آقای خلفا اینجا گرفته شد. من این تصمیم بذارید اینو عرض کنم.
بفرمایید.
اون کاری که هفته پیش برای 234 شدن تصمیمات ایران خودرو که رفت برای 234 برای قوه قضاییه، ما اینجا یه تصمیم دو همکاران عزیز ما گرفتن، اون نسبت میزان عرض به واردات قطعات منفصله خودروهای منتجی
عدد که بزرگی داره.
احسن به عرضی که به خودروهای سواری نو کار کرده میدیم شد 2 حتی اکثر 5 سال. یعنی اینجا ما به نوعی تاکید بر کیفیت سازی و روشی برای امکان ایجاد اشتغال در داخل کشور از محل خودروهای منتجی هست. باز اینجا هم یه تاکیدی شد و از اون طرف همونطور که عرض کردم ما هفته گذشته با پیشنهاد نمایندگان با رأی بالایی که داده شد به اون نوع برخورد و نوع اقدام گرانسازی و برخورد بعدی که خودروساز ایران خودرو با مجموعه ملت ما داشت 234 شد رو به مباحث مربوط به کروز و اتفاقاتی که افتاده بود و
نتیجه آقای دکتر نتیجهش چی میشه؟ چی به نفع من الان که دارن ثبت نام میکنن گران، ولی خیلی ها معتقدن که اصلاحات و قوانینی که شما دارین مثلا به سند توسعه خودرو که مهلت زمانی داشته، نظارت مجلس میتونه کارگوشا باشه و در این حال واردات رو بی‌نیاز از به خزانه ملی کشور بکنه، بتونه از طریق ترغیب صادرات کالاهای ساخته شده نه مواد خام این امکانو فراهم بکنه حتی برای یه ناوگان عمومی درجه 1. آیا مجلس اصلا چنین کاری در بودجه 405 داره؟
الو
بله بله آقای دکتر سلام.
ببینید یه بحث اصلی ما داریم در موضوع خودرو و تولیدات داخلی بیکیفیت، اینو باید بگیم دیگه.
حالا نمیخوام بگیم همش، ولی میخوام بگیم سیاست ها و مصوبات میتونه کمک بکنه. وارد این بحث نمیخوام بشیم واقعا.
ببین الان ما مصوبات دیگه رو بحث مفصلی یک
حتما دوباره میایم سراغ
وقت فراخی خواهد طلبید، ولی در این موضوعاتی که عرض کردم مصوبات مجلس بود به نوعی کمک میده روی اینکه ما از انحصار خارج خواهیم شد و به نوعی شرایط کیفیت بخشی به تولیدات داخلیمون در رقابت با محصولات خارجی و انتقال فناوری جناب
بسیار خوب مصابقات دیگه هم داشتیم؟
بله ما یه بحث خیلی خوبی برای تنش آبی روستایی داشتیم با توجه به شرایط خشکسالی و تغییر اقلیمی که داریم. مواجه با این موضوع شدیم. 25 همت باز پیشنهاد شد روی این موضوع بود. یه تصمیم خوبی برای توزیع اعتبارات بند میم ماده 28 هست که قانون الحاق 1 هست برای موارد بحران و پیشگیری از بحران که 20% رفت برای استان ها، یعنی همه منابعی که ما در این جهت میذاریم یه رقم خوبی رفت برای استان ها که بتونن مدیریت کنن. باز یک تصمیم خوبی در رابطه خودرو هم میتونه کمک بده، اینو من لازم هست کنم، اون صدور صورت حساب الکترونیکی مصرف برای هر نوبت که سوختگیری میشه در جایگاه و در حقیقت با کارت بانکی فرد که این شروع خوبیه برای اون تصمیمی که مجلس در قانون برنامه گرفته برای اختصاص بنزین به کد ملی همه ایرانیان. تو سرجایان هستیم، ما حدودم 47-50% از جامعه همون هیچ استفاده از بنزین نمی کنن. برای رسیدن به عدالت این هم میتونه خیلی مفید باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. البته حالا چون در هفته گرامی داشت و توجه همه جانبه به استان سیستان و بلوچستان هم هستیم، آقای دکتر اینا بهتون بگم اگر جوابی داریم که بشم، اگر نه که فکر کنم با نظرت شما حل خواهد شد و اونم مربوط هست به موفقیت و ظرفیت های این استان. شنوندگان ما به طور مکرر مدت هاست به ما میگن که کدینگ کارت سوخت در این استان و همینطور استان کرمان برای مردم به زحمت ایجاد کرده، به خصوص کسانی که از استانهای دیگر و شهرهای دیگر به این استان میرن. اینم خواهش میکنم پیگیری هم، البته مبارزه با قاچاق که همه خواهانشیم، ولی اینکه مردم به زحمت بیفتن، یا دیدین مردم در صفهای طویل میستن اینجای رسیدگی داره.
من چند سال اونجا بودم میدونم،
خب
برای ما افتخار هستن عزیزان سیستانی و بلوچستانی و استان پهناور، دلاور و تولید کننده، چه در دریای منتهی به دریای عمان، بله، در مرحل بله. مکران، چه در مناطق پایین دست چابه ها رو اینا که عمدتا بحث تولیدات مواد چیز محصولات یه انسیدی دارن، تا بیان برای شمال استان، مردم مولد پای کار با فرهنگ با اصالت که باعث افتخار ما هستن و بنده این توفیق داشتم چند سال اونجا خدمت کردم در موضوع مربوط به مطالعات منابع و فرصت‌های خوبی برای استان هست،
قطعا به نفع. ولی امیدوارم مسئله سوخت که اشاره کردید بتونید به اتفاق همکاران رفع کنید به نفع مردم. متشکرم دکتر ابراهیمی، خواهش می‌کنم نماینده محترم مجلس، خواهش می‌کنم از کنسول تلفیق بودجه. خب در حالی که ساعت 19:17 است، سامانه پنجم کوتاه ما 30,367 در اختیار شما شنوندگان قرار داره. مدیر عامل منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو با ما هستند، از چهره‌های آشنا برای مردم که سالهای سال به عنوان عضوی از دستگاه مقننه کشور و همینطور در حوزه اجرایی دارای سابقه و تجربه فراوانی هستند. حالا نشستی در اونجا برگزار شده که تحت عنوان نشست ستاد امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی با محوریت فعالسازی ظرفیت مبادی ورودی مناطق آزاد، که خب مسلماً به تمام مناطق آزاد کشور هم برمیگرده. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام دارم جناب آقای خیرپا، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
متشکرم. تا اونجایی که من سراغ دارم همواره پرکار بودید و حالا هم که در منطقه آزاد نقش بسیار کلیدی و مهمی دارید در تامین در حقیقت شرایط هموار برای صادرکنندگان و واردکنندگان. نخست بگین نشستی که برگزار شده به چه نتایجی میخواد برسه؟
ببینید، همونطوری که استحضار دارید، مناطق آزاد ایرامون ایرانن و شما نگاه کنید در شمال دای کشور مناطق آزادی مثل انزلی یا خدمتتون مازندران، در شمال غرب ماکو و خدمتتون ارس، میری در شرق میبینید سرخس و دوغارون و تابه ها، در جنوب هم کیش و قشم و خدمتون بوشهر و اروند. ببینید این وقوع مناطق آزاد در پیرامون ایران دو تا نقش میتونن داشته باشن. یه نقشی که حالا جاش نیست، حالا بعدم بحث میکنیم، توسعه از پیرامون باید بیاد به مرکز. بنابراین این مناطق آزاد میتونن در این نقش ایفا کنن. ولی موضوعی که امروز مورد بحثمون هست، تأمین در حقیقت مواد غذایی، مواد اولیه کشور و خدمتون کارخانجات، شرکت ها مواد اولیه میخوان، مردم ارزاق اساسی نیاز دارن. ببینید، ما اگر یه مدار نقش مناطق آزاد رو پر رنگ بکنیم، من فکر میکنم میتونن در تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک کشور خوب نقش ایفا بکنن. بنابراین ما جلسه هم که داشتیم در این خصوص بحث شد، هر منطقه ظرفیتی داره، با چند تا از کشورها در ارتباطه. بنابراین جایی مثل ایران، اصلا خدمتون با ارتباطی که با 15 کشور مستقیم داره، یعنی یا راه مرز آبی یا در حقیقت زمینی داره، این یک موقعیت به نظر من ممتاز و بی نظیره. ما میتونیم در تأمین کالاهایی که مورد نیاز کشور، هم از مواد اولیه که برای کارخانجات و شرکت ها مورد نیازه، یا چی؟ کالای اساسی که مردم عزیز بالاخره قوت روزشون هست.
درست آقای دکتر، درست. ولی چه تصمیماتی گرفته شد الان؟ این تسهیلی که دارین ازش صحبت میکنید، این امنیتی که همه برش واقف هستن، اینا چی هست الان؟ صادر کننده ما یا وارد کننده ما الان چی میبینه متفاوت باشه بعد از این نشست مهمی که برگزار کردیم در مناطق آزاد؟
تصمیماتی که گرفتیم، ببین ایناست. پس این صورت مسئله رو من گفتم.
بله بله بله. بله.
اشرافیت دارید، مردم عزیزم مطلع بشن. ببین حالا چیزایی میتونه تقویت کنه. اولا ما تصمیمی که گرفتیم اینجا باید مدیریت واحد باشه. یعنی این رو به دولت هم انشالله ارسال میکنیم. ببین قرار نیست تو مرز 14-15 دستگاه بیان کار کنن، دائما بخوان دخالت و مدیریت چنگانه بشه. بنابراین بر این انتظار و تصمیمی که گرفتیم که بتونه این نقشی رو که توضیح دادم ایفا بکنه، مدیریت واحده، حکمرانی واحده. اصلا فلسفه ایجاد مناطق آزاد، شما ماده 65 احکام دائمه کشور رو بخونی و برنامه توسعه رو بخونید، ماده 27 قانون چگونگی داره مناطق آزاد
میگن،
اومدن این نقش رو دادن. الان این نقش ایجاد ایفا نمیشه. الان 14 تا دستگاه میان در گمرک میخوان نقش ایفا کنن، بعد ما هم با سرعت میخواییم کالا رو ترخیص کنیم.
برخی مصاحبه میکنیم میگن 21 دستگاه آقای دکتر.
حالا من حوزه خودم رو میگم 14 دستگاه، شاید به قول شما بعضی مناطق 21 دستگاه
در بنادر گمرکات این بیان میشه.
حتی دو تا هم باشه، ببین شما یه مغز داری، الان یه بدنی که امروز داره حرکت میکنه یه مغز داره، دو تا پا داره، ولی اگه یه مغز نباشه نمیشه. ما نمیگیم دستگاه دیگه حضور نداشته باشن، قشنگ آنلاین ببینن، ولی از یه جا اعمال بکنن. 10 نفر نیان یه ماشین رو بخوان کنترل کنن. آقا یه دونه حکمرانی واحد، بقیه هم از طریق آنلاین میتونن پایش کنن، اگه مشکلی رو دیدن بگن. بنابراین این یکی از خواستهای ما بود. موضوع دومی که ما درخواست داشتیم اینه که ما بتونیم در مناطق آزاد تجاری صنعتی برحال کارها موانع رو برداریم، کسی که اونجا اومده سریع ثبت آماری بکنیم و این ثبت آماری که انجام دادیم در عرض مثلا 2-3 روز انجام بشه، کالا بیاد اینجا. این نباشه بره چند ماه در صف ثبت سفارش بمونه. الان نوعاً ثبت سفارش ها 5-6 ماه تو نوبت میمونه. ببینید، پس ما موضوع دوممون ثبت آماریه.
درسته.
ما میتونیم کالاها رو سریع بیاریم تا مراکز استانها بره. این موضوع دوممون هست. موضوع سوم اینه ما میخواییم ایستایی در گمرک کاهش پیدا کنه. مثلا من گمرک خودم و بازرگان رو میگم که بزرگترین گمرک زمینی کشور هست. الان گاهن کامیون ها و ماشین ها در روز اینا میمونن در تیرپارک ها در نوبت انتظار. ما انتظار رو میانه ما رو کمک بکنن، ما اینجا رو به عنوان الگوسازی بکنیم، گمرک هوشمند و در حقیقت مدرن که ایستایی حتی اکثر بشه 3-4 ساعت.
درسته. این پول کافی و امکانات کافی داره؟
ببینید ما حساب کردیم درآمد گمرک مثلا بازرگانو با پایانه ها و فلان که داریم، خب ما اگر یک سال درآمدمون رو میخوام اینو بگم، این که میگید پول و بودجه و اینا
و امکاناتش که فراهم بشه در مدت زمان کوتاه.
من نمیگم از دولت بیان، ما میخوام راه پیدا کنیم دیگه. ما قرار نیست که بگیم من الان گمرک، من که حساب کردم پایانه و گمرک و غیره 12 همت درآمد دارم، خب حساب کنیم چقدر میخواد اینجا بشه گمرک مدرن و هوشمند و گمرک نوین. ببین ما قرار نیست با سیستم 70 سال پیش کار کنیم. من انتظارم اینه دوستان کمک کنن ما همه گمرکات، ولی یکی دو جا رو چون ما بزرگترین گمرک هستیم، برای من پذیرفته نیست که یه معموله بیاد 12 روز 10 روز
بسیار. آیدو تو دیگه چیزی بوده؟ شاید ما یه دقیقه فرصت داریم اینم بشنویم از شما.
من خدمت شما بگم موضوع سوم اینه ما بیاییم در مناطق انبارها رو توسعه بدیم، سردخانه ها رو. قرار نیست مثل بندر شهید رجایی ممنوع از کالاها بشه، بندر نمیدونم فلان در جنوب یا در مناطق، بعد ببینیم مناطق جا نداشته باشن برای دپو. ما الان با سرعت شروع کردیم انبارها سرکانه ها رو داریم توسعه میدیم، این از لحاظ پدافند غیر عامل هم به نفع کشوره. ما اینا رو هم داریم توسعه میدیم هر منطقه نسبت به ظرفیتش. ما الان در ماکو بزرگترین پسکرانه لوجستیکی رو ایجاد کردیم، شامل انبارها سرکانه ها و تیرپارک ها. ببینید نباید تجمع داشته باشیم. حالا این اهمش این 4-5 موردی بود که مخصوصا حکمرانی واحد، من دوباره تاکید میکنم ما همه اینا رو میتونیم ایجاد کنیم. پولش هم به نوعی در کشور نیست بگیم بودجه نیست، اینو با مدیریت میشه حل کرد. و من حداقل به نوبه خودم حاضرم گمرک بازرگان رو که بزرگترین گمرکه الگو سازی کنیم به عنوان یک گمرک مدرن و هوشمند.
بهتون تبریک میگم، منتظر میمونیم و امیدوارم که خیلی زود نتایج چنین اقدامات و همینطور مصوبات نشست
ستاد قرار شد صورت جلسه رو انشالله به مراجع زیرفت بفرستیم. انشالله
بسیار خوب. بسیار خوب آقای دکتر، ممنونم از توضیحاتتون. برای شما بیشتر آرزوی موفقیت میکنم. جای بسیار حساس و مهمی است که میتونه اقتصاد کشور رو رشد بیشتری بده.
آزاد میتونن تکوی اقتصاد کشور
همینطوره همینطوره همینطوره
انشاءالله فرصت مناسب دلائلشون میگیم که را منو متقاضات نذاشتن اون نقششون ایفا بکنن. حالا انشاءالله فرصت
یه فرصتی دوباره بهش میپردازیم، ولی بدونید که برای ما در رادیو اقتصاد هم پر اهمیته و جنابالی که به حوزه حقوقی و اجرایی آشنا هستید بهتر میتونید برای ما این توضیح و برای شنوندگان تبیین کنید. شب خوب براتون آرزو میکنم دکتر گروسی. ممنونم، خواهش میکنم، خداحافظ شما. مدیر عامل منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو خانم آقایان به ما پاسخ میگفتن. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 اینجا روی خط اقتصاد. خب شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی میکنید و امیدوارم که تندرست باشید. شاید برای همه شما هم جالب باشه که درباره مثلا خرما بدونیم چه گونه هاییست، ولی آنچه که ما الان میتونیم به راحتی درباره صحبت بکنیم بیش از 36 تا 49 خرما هست، از خرمای صفوی بگیرید تا خرمای پیاروم که چند نوع هست، شاوی، اویدی، حلاوی، دیری، پلو، خرمایی که میبینم، یا مجول مراکشی، مجول اردنی، مجول سعودی، خرمایی مضافتی و حلیلی، اینا همه خرمایی هستن که ما میشناسیم، تا خرمایی خاصویی که البته